با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار شما هستیم در شنبه، روزی که آغازین روز هفته است و در این روز خبرهای متفاوتی رو شاهد هستیم. از جمله این که در خبرها دیدم که ده ها نفر از کارکنان معترض پارس جنوبی مقابل وزارت نفت بازداشت شدند. همچنین آتش سوزی تالاب انزلی در شمال و تالاب هورالعظیم در جنوب ایران ادامه داره که خبری مورد توجه اونهایی که همچنان نگران محیط زیست در ایران هستند. و از طرف دیگه ارشرق الاوسط نوشت که روسیه خواستار تخلیه چند مرکز استقرار نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه شده. محمد زرقامی هستم همراه با شما و در کنار شما برای اینکه این مجله رو با هم ادامه بدیم و شنیدنی هاش رو بشنویم. اما پیش از اینکه ورقش بزنیم اجازه بدید که بریم سراغ کیان معنوی تا کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو با جزئیات براتون بگه.
سپاسگزارم. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که ایران نباید احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به تعهدات پادمانی خود مشروط کند. کارین ژان پیر تصریح کرده که تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران سیاسی نیست و اهرمی برای فشار یا برگی هم برای چانه‌زنی به شمار نمی‌آید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تاکید کرده که تهران تاکنون درباره ذرات اورانیوم کشف شده در 3 سایت از پیش اعلام نشده به طور شفاف و دقیق به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده است. وزارت خارجه ایران بامداد جمعه اعلام کرد جمهوری اسلامی پاسخ به نظرات آمریکا در ارتباط با متن پیشنویس توافق احتمالی را با هدف نهایی کردن مذاکرات برای اتحادیه اروپا ارسال کرده است. آمریکا در نخستین واکنش پاسخ ایران را غیر سازنده خواند و اعلام کرد که نامه ایران در دست بررسی است. در حالی که مقام‌های ایران از مهار آتش‌سوزی گسترده تالاب انزلی در شمال ایران خبر داده بودند، گزارش‌ها حاکی از تداوم این آتش‌سوزی و ادامه یافتن آن در تالاب هورالعظیم در استان خوزستان است. بر اساس گزارش‌ها دود ناشی از آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم هوای برخی از شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز را آلوده و تیره کرده است. محمد پورخوش سعادت فرماندار بندر انزلی در استان گیلان روز شنبه اعلام کرد که هنوز آتش زیر خاکستر وجود دارد و مستعد شعله ور شدن است. تالاب بندر انزلی با مساحتی حدود 20,000 هکتار روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد و فرماندار انزلی گفت که حدود 40 هکتار از تالاب در این آتش سوزی سوخته است. مقام‌های محلی بارها این آتش سوزی‌ها را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. فرماندار بندر انزلی خبر داده که در پی آتش سوزی اخیر چند مظنون شناسایی و دستگیر شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 67 نفر از کارکنان رسمی صنعت نفت که در روز شنبه 12 شهریور قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند خبر داده است. بنابر آخرین گزارش‌های این عده در پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت نیلوفر یا شهید قندی در بازداشتند و ماموران در حال گرفتن تعهد از آنها هستند. بر اساس فراخوانی که از پیش اعلام شده بود روز شنبه جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف کشور به تهران آمده بودند و قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. کارکنان رسمی صنعت نفت در ایران از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانین مصوب اعتراض دارند. وزارت بهداشت ایران از مرگ 30 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به شنبه 12 شهریور خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل برگذشتگان در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به 144,000 نزدیک می شود.
بله، از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو شنیدید و در ادامه در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. احتمال احیای برجام در هفته‌های پیش رو، ارزیابی وزارت خارجه اسرائیل، نگاهی به آخرین خبرها با مهرداد میردامادی. 7 کشور صنعتی جهان و تعیین سقف برای قیمت نفت روسیه، نگاهی به این موضوع با دالقا خاتینوگلو. اردشیر مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید وزیر راه از زمان بازداشت مشاور و بازرس ویژش به جای اینکه پاسخگوی ابهام ها باشد روی تخت افتاده. نگاهی به این ماجرا خواهیم داشت با فریبرز کلانتری. و سرانجام برای هنر دوستان، پگاه آهنگرانی بهترین هنرپیشه جشنواره فیلم مسکو، در این باره گزارش آنا رایسکایا رو خواهید شنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و از اینکه ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید در هر کجا که به سر میبرید سپاسگزاریم. وزارت خارجه اسرائیل ارزیابی رو منتشر کرده که با توجه به تلاش‌هایی که اسرائیل داره و نگرانی‌هایی که در ارتباط با احیای برجام داره، سفرهای مختلفی که به هر حال مقام‌های این کشور به واشنگتن داشتن تا آخرین رایزنی‌ها رو بکنند و در گفتمان سیاسی بگیم لابی‌ها رو بکنند با مقام‌های ایالات متحده آمریکا، شاهد این هستیم که یک پیشبینی خوشبینانه رو ارائه داده و اون حاکی از این هست که احیای برجام تا چند هفته آینده محتمله. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به آخرین موضع‌گیری‌ها، آخرین دلایل اختلافی تهران و واشنگتن و اینکه به طور کل اصلا اوضاع داره به چه شکل پیش میره و باید انتظار چه چیزی رو در هر حال آنچه که هست داشته باشیم. آقای میردامادی، می‌خواید آغاز کنیم یک نگاهی بکنیم اول اصلا به همین نگاه میشه گفت خوشبینانه اسرائیل و بعد هم بپردازیم به این که به هر حال اختلاف تهران و واشنگتن به ویژه بر سر مسائل پادمانی اگر در نظر بگیریم الان کجا متمرکزه؟
همونجور که گفتین شما، به نظر میرسه که بعد از مدت‌ها یک جور گمانه‌زنی خوشبینانه از طرف اسرائیل، حالا به زعم بعضی خوشبینانه از طرف اسرائیل، در مورد توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به گوش میرسه. در میونه که اختلاف‌ها همچنان وجود داره و طرف‌های غربی برجام، یعنی ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و فرانسه، از ایران میخوان که همون شرایط قبلی 2015 برجام رو بپذیره، به تعهداتش پایبند بمونه و به توافق هسته‌ای بازگرده و از اون طرف در قبالش اونها تحریم‌هایی که از زمان خروج رئیس جمهوری آمریکا در دوره قبل آقای دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی بسیار سختگیرانه علیه ایران به کار بسته شده، اونها به ازای تعهد ایران به توافق برجام اون تحریم ها رو برخواهند داشت، هنوز این رفت و آمد های دیپلماتیک و پیشنهادها ادامه داره. همونجور که میدونیم مذاکرات مستقیم نیست بین ایران و آمریکا به عنوان دو طرف اصلی. اتحادیه اروپا کار بردن و بردن پیغام و پاسخهای دو طرف رو بر عهده داره. در آخرین واکنشی که ایران نشون داده، ظاهراً یکی از شروطی که مطرح کرده اینه که بازرسی های آژانس دیگه بسته. این یکی از مواردی بوده که ایران در تعهد خودش به آژانس به لحاظ فنی داده بوده و هیچ ربطی به برجام نداره. حالا مقام‌های تهران دارن میگن که یکی از شروطی که ما حاضریم توافق هسته‌ای رو بپذیریم اینه که بازرسی‌های آژانس که مقام‌های تهران اون رو سیاسی میدونن و بهانه‌گیری‌های سیاسی میدونن دیگه تموم بشه. آمریکا واکنش نشون داده، سخنگوی کاخ سفید آخرین مقامی هست که در این باره واکنش نشون داده و گفته که
As it relates to the IAEA investigations, the safeguards, our position is crystal clear.
در مورد بازرسی‌های آژانس و پادمان، موضع واشنگتن شفاف و روشنه. ایران باید پاسخ بده. کاملا واضحه که بازرسی‌ها امری سیاسی نیست. بازرسی‌ها در مذاکرات نه اهرم فشار هستند، نه برگ برنده. این موضع‌گیری واشنگتن هست در قبال ایران که میگه که اینها کار سیاسی است و به نظر میرسه این یک اختلاف این وسط به وجود آورده، جدایی از شرط‌های قبلی که کنار گذاشتن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و خود سپاه پاسداران از شمول تحریم‌ها و دیگر اینکه تضمین‌های ایالات متحده بده که هیچگاه از این توافق خارج نخواهد شد که قبلا گفته بودن غیر ممکنه و این رئیس جمهور برای رئیس جمهوری بعدی نمیتونه تعهد ایجاد بکنه. حالا در میون همه این بلبشو و اختلاف نظرها، خبر خوشبینانه که کانال 12 تلویزیون اسرائیل بر مبنای گزارش بخش تحقیقات پژوهش‌های سیاسی وزارت امور خارجه میده اینه که دولت آمریکا همچنان توافق برجام رو به عنوان تنها راه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران میدونه و در چند هفته آینده این توافق به امضا خواهد رسید.
مشخصاً آقای میدادی، در عالم سیاست نمیشه پیش بینی کرد چون پیش بینی پذیر نیست همه چیز، اما از شواهد و قرائن تا اینجا خب بسیاری صحبت میکنن که برجام شاید به اون نقطه‌ای که مد نظر هست نرسه و این صحبت‌ها از طرف خود مقام‌های ایران، حتی مشاوران سابق مثلا هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران آقای روحانی هم شنیده میشه. الان وضعیت داره واقعا به چه سمتی پیش میره با شواهد و قرائنی که در دست داریم؟
اگر شواهد و قرائن رو محدود بکنیم به اظهار نظرهای مقام‌های سیاسی، بخشی از اونها میدونیم که جنبه روانی و تبلیغاتی به هر حال داره برای گذاشتن بار مسئولیت شکست این توافق‌ها بعد از 8-9 ماه این دوره اخیرش، انداختن بار سنگین مسئولیت به دوش طرف مقابل. اما با وجود این اختلاف‌ها و پیش‌شرط‌هایی که مطرح شده، گمانه‌زنی‌هایی که مبتنی بر این بود که دست کم تا پایان انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا این مذاکرات مسکوت گذاشته خواهد بود، در یک همچین شرایطی وزن بیشتری داشت، چه در داخل ایران، چه در غرب و حتی چه از طرف‌های شرقی یعنی روسیه و چین، که اونها هم مواضع ایران رو تایید کردن و گفتن که آمریکاست که باید خودش رو انطباق بده. همه اینا میگم حاکی از یک نگاه بدبینانه بود، اما همونجور که عرض کردم نتیجه‌ای که گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت خارجه اسرائیل میگه، این پژوهش مبتنی بر اینه که در چند هفته آینده این توافق به امضا خواهد رسید.
سپاس از شما. مرداد میردادی همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین تحولات برجامی. اگر شما نظری در این باره دارید حتما برای ما نظر خودتون رو ارسال کنید به 00420221122113 و البته @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم، خیلی سریع برمیگردیم، موضوع دیگری رو در دست داریم، اون هم نگاهی به وضعیت تولید نفت روسیه و تعیین سقف قیمتی که از طرف 7 کشور صنعتی جهان در این باره شده.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در مجله نیمروزی می‌خواستیم نگاهی کنیم به این ماجرا که 7 کشور صنعتی بزرگ جهان، گروه 7، در راستای کاهش درآمدهای کرملین بر سر اعمال سقف قیمت به نفت صادراتی روسیه توافقی کردند. دالگا خاتین‌اوغلو قرار بود که در مجله نیمروزی با ما باشه، الان دالگا با ماست تا نگاهی بکنیم با ایشون که خبرنگار حوزه انرژی در باکوست به این ماجرا. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بد نیست از اینجا آغاز کنیم که تا تا چه اندازه واقعا این تصمیم گیری یک تصمیم گیری راهبردیه و میتونه تاثیرگذار باشه و از طرفی آیا روسیه اصلا با اون کنار خواهد اومد؟
بله، عرض سلام دارم. عرض به خدمت که روسیه قبل از تحریم ها روزانه تقریبا 8 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی صادر میکرد، بخش اعظم اون راهی اروپا میشد. الان به خاطر تحریم های اتحادیه اروپا صادرات نفت و محصولات نفتیش به این اتحادیه 2,200,000 بشکه در روز سقوط کرده. البته دو سوم اون راهی چین و هند شده، اما باز هم تولید نفت روسیه 600-700,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. اما در مقابل، یعنی در ماهایی که پیش رو داریم در زمستان، به خاطر اینکه کسری هنگفت گاز در جهان وجود داره، انتظار میره که بخشی از اون کسری با نفت تامین بشه. یعنی ما الان نگران هستیم که در زمستان کسری نفت در دنیا وجود داشته باشه و قیمت‌های نفت به شدت افزایش پیدا بکنه. الان اتحادیه اروپا، یعنی گروه 7 و 100، البته که اتحادیه اروپا هم به اون ملحق خواهد شد، تعیین سقف میکنن برای نفت، قیمت نفت روسیه، به این معنا که روسیه فقط زیر قیمتی که اینها تعیین میکنن میتونه صادرات نفت به
آقای خاطراغلو. یه سوالی، واقعا این معقول به نظر میرسه با توجه به نیازی که اتحادیه اروپا داره و بحران انرژی در کشورهای اروپایی، که بیان چنین سقفی رو برای روسیه تعیین کنن؟ و آیا روسیه قبول میکنه؟ چون پیش از این هم اگر خاطرتون باشه، مثلا اوپک پلاس هم به دنبال راهی بود برای جبران کاهش تولید نفت روسیه، و از طرفی عربستان سعودی رو داریم که اونها هم به هر حال چشمشون به این قضیه هست. عربستان اصلا اعلام هم کرده بود که به هر حال حتی با وجود تحریم های غربی علیه مسکو حمایت میکنه از روسیه در اوپک پلاس.
بله درسته. ببینید، روسیه در ماهای گذشته نفتی که به چین و هند صادر کرده با 30-40 دلار تخفیف بود. یعنی عملا وقتی که نفت رو مثلا آذربایجان یا قزاقستان یا کشورهای دیگه به 130 دلار مثلا در ماه مارس صادر میکردن، روسیه نفت خودش رو به هند مثلا به 90 دلار صادر میکرد یا به 80 دلار صادر میکرد وقتی 120 دلار بود. یعنی در واقع روسیه خودش هم تمایل داره که با 30-40 دلار تخفیف نفتش فروخته بشه. الان روسیه مشکل زیادی داره. یعنی چین و هند چقدر مگه ظرفیت دارن که نفت بیشتری از روسیه خریداری بکنن؟ لذا الان کشورهای اروپایی میتونن مثلا الان قیمت نفت اگه 90 دلار باشه به مثلا 60 دلار یا 55 دلار، به اون سقفی که G7 و کشورهای همپیمانش تعیین خواهند کرد، نفتش رو بفروشن.
ولی به هر حال فکر میکنید که این آیا روبرو نمیکنه این 7 کشور صنعتی رو با این تصمیمی که دارن میگیرن با چالش‌های بیشتر، به ویژه حتی با مثلا اعضای اوپک پلاس؟
در واقع عربستان و امارات، یعنی دو تا کشوری که ظرفیت اضافی تولید دارن، 2.5 میلیون بشکه در روز اینا میتونن نفت بیشتری تولید بکنن و در زمستان پیش رو حتی اگه تولید نفت روسیه الان 600,000 بشکه افت کرده، 3 میلیون بشکه هم افت بکنه، اینا بتونن جبران بکنن.
بله.
اما اونها خیلی دست به عصا راه میرن، چون توافق هسته‌ای ایران هم امکانش وجود داره و اگه اونها افزایش تولید بدن، ایران هم 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری انبار شده در دریاها داره، وارد بازار بکنه، شاید قیمت نفت به 40 دلار افت بکنه.
سپاسگزارم دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی، که با ما بودند و تعیین سقف قیمت برای نفت روسی از سوی 7 کشور صنعتی جهان. همچنان با شما همراه هستیم. در خبرها بود که اردشیر مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که وزیر راه یعنی رستم قاسمی از زمان بازداشت مشاور و بازرس بیژش به جای اینکه پاسخگوی ابهامات باشه روی تخت افتاده. آقای اردشیر مطهری از افراد دیگری هم نام برده، گفته از جعفری، درویش زاده، تربتی و یوسف پورآذر چه خبر و اشاره کرده به مسئله قاسم مکارم. از فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه پرسیدم که رابطه این افراد با هم چیست.
ما تو اون گفتگوی قبلی که قبل از صحبت‌های اردشیر متحدی اتفاقا جزئیاتی رو گفتیم که عین همون‌ها رو هم آقای اردشیر متحدی در واقع تایید که نه، یعنی همون خبری که ما داشتیم رو یه صحه برش گذاشتن. ببینید آقای یوسف پرآذر و تربتی بیشتر با این آقای قاسم مکارمش رازی در اون بخشی که مربوط به حوزه شهری و شهرسازی و زمینخاری و نمیدونم فروش امتیاز شهرهای جدیده و این دو نفر بیشتر در این شهر پردیس، شهر جدید پردیس درگیرن در پرونده با ایشون. و البته این باند تو شهر جدید اندیشه و شهر پرند هم دوباره یک پرونده هایی دارن که اینا هم در حال رسیدگی و بررسیه. آقای جعفری که ایشون گفتن ایشون الان مدیر کل حوزه ریاست و به سر مسئول دفتر آقای رستم قاسمیه و ایشون اونجا مشغوله. حالا من جزئیاتی ندارم، اما ایشون هم چیز هست، یه حالا قراردادی بوده در مورد یک شرکت چینی و اینا، یه ابهاماتی هست اما نمیدونم الان اتهامی بهش وارد شده به صورت مستقیم یا نه. اینا البته آقای اردشیر مطهری گفته. مطالب دیگه هم هست در پرونده.
یعنی میتونیم بگیم آقای کلانتری که اون اشاره‌ای که چندی پیش آقای حسینی داشت، معاون امور مجلس رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، که کسان دیگری هم بودن که دستگیر شدن، اشارش به همین افراده؟ یعنی اینها دستگیر شدن، آقای جعفری، درویش‌زاده، تربتی و آقای پورعظم؟
نه، هیچ کسی فعلا بجز خود آقای قاسم مکارم که گفتم سر همون ما گفتیم و الان هم تایید شد سر قرار دریافت رشوه، که من اونجا هم گفتم مثل پروژه دهه 70 عمل کردم و خیلی تعجب کردم از این قضیه، بهت‌آور بود واقعا، دستگیر
نشد. میشه توضیح بدید که پروژه های دهه 70 هم برای شنونده های ما منظورتون چه پروژه هایی است؟
ببینید بحث فساد و دریافت رشوه ما توی دهه 70، یعنی ببین ما خب دهه 60 که تقریبا خیلی کم بوده به اصطلاح، فزنن که نبوده، اما از دهه 70 تقریبا وقتی این دامنه فساد و بیشتر شده، اینها با توجه به اتمام جنگ و سرمایه‌ای که اومد و بابت سازندگی و اینها، این بود که میگفتیم موقع مثلا به صورت خیلی علنی میرفتن سر قرار و حالا موقع پول میگرفتن، تراول میگرفتن، سکه میگرفتن که بعدها تبدیل شد مثلا ارز و اینا هم میگرفتن. این پروژه تا مثلا از دهه 80 و 90 بعد دیگه منسوخ شده بود، یعنی نوع فسادهایی که انجام میشد تقریبا غیر قابل ردگیری بود. یه بخش عمده‌ای از همین دهه 90 به بعد اونی که ما میدونیم که مبالغ به این صورت پرداخت شده که در خارج از کشور، حالا به صورت املاک و نمیدونم به صورت رمز ارز و به این نحوی بودی قابل ردگیری نبوده. اون دهه 70 معروف بود که خیلی از مدیران رو همینجوری سر قرار دریافت رشوه میگرفت، یعنی از قبل نهادهای امنیتی مطلع بودن، اون پولها، اون وجه، اون طلا، اونایی که میخواسته پرداخت کنن و میبردن با حضور مثلا مقام قضایی اونجا، اینا رو صورت جلسه میکردن و میدادن به اون طرفی که داشت میرفت سر قرار و همون موقع همون طرف رو دستگیر میکردن. این سبکی که گفتم سبک دهه 70 برای همین بوده که ایشونو گرفتن.
آقای کلانتری، آیا این وضعیتی که الان پیش اومده و حالا یه مقداری هم شایبه هایی پیش آورده که آقای رستم قاسمی در بستر بیماری هستن، به همین واسطه میدونیم که وضعیت وزارت راه و شهرسازی هم یه مقداری الان زیر سوال، روز گذشته هم شاهد این بودیم که صحبتایی شد که وزارت مسکن بار دیگه احیا بشه و در دستور قرار بگیره، این میتونه تأثیری بگذاره روی وضعیت آقای رستم قاسمی؟
چون کنم خدمتون به صورت کلی این اتفاقاتی که این چند مدت افتاد، من به نظرم میرسه که این فساد این یقه سفیدها به جایی رسیده که ما نیاز به یک بازتعریف رابطه دولت و ثروت ملی داریم. این وهله اول. اما در وهله دوم من خودم بعید میدونم که اتفاقی بیفته. ببینید آقای رستم قاسمی که تازه الان نرسیده به وزارت، ببینید چون تو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده، اونجا این موارد مختلفی داشته از فساد، تو وزارت نفت که دیگه بحث بابک زنجانی و فروش نفت و درگیری پسرش مرتضی در اون شبکه قاچاق نفت بوده، بعدم ایشون اومد تو معاونت اقتصادی نقصا، اتفاقا همین آقای قاسم مکارم هم اونجا به ایشون در اون معاونت اقتصادی مشاوره میداده و اتفاقا نظر مثبتی هم نهادهای نظارتی همون نیروی قدس نداشتن روی این آدم. حالا هم اومد وزارت راه. اما شما نها کنید عکس العمل چه دولت، چه معاون پارلمانی دولت، چه سخنگوی دولت که میره مثلا در ظاهر که میگن دونم شایبه است، میره یه عکسی میگیره که ایشون بستریه، و از این سو رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها که با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای زوم می‌کنن روی رستم قاسمی که ایشون به عنوان قهرمان می‌خواد مسکن بسازه و اینا، من بعید می‌دونم توی پرونده‌های فساد کلاً در جمهوری اسلامی وقتی که بحث به خصوص نیروی قدس میاد وسط، معمولاً اون بخش پرونده هیچ وقت رسیدگی نمیشه. نمونه های مختلف دیگه هم هست که میتونه اصلا مثال بزنیم، مثلا پرونده بانک سرمایه. من یادم یه آقای بود به نام اکبر یقینی آوردن به عنوان یکی از مثلا فاسدترین آدم های این پرونده. بعد که بحث این شد که من داشتم به نیروی قدس خدمت میدادم و یا کار میکردم، اصلا کلا من پرونده حذف شد و اصلا دیگه اسم ایشون نبود. یک جلسه اومد در دادگاه پرونده بانک سرمایه.
بله.
و من بعید میدونم اتفاق خاصی بیفته در ادامه این، حالا مگر اینکه اینقدر مطالبات مردمی و افکار عمومی و رسانه‌ها زیاد شه که بیان همون طرح تفکیک رو به کار ببرن، بگن خب مثلا مسکن و شهرسازی رو جدا کنیم و یه اتفاقای اینجوری بیفته در اون حوزه.
فایبرز کلانتری بود، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه. و 44مین جشنواره فیلم مسکو که برنده خودش رو شناخت، پگاه آهنگرانی هنرپیشه زن سینمای ایران، برنده بهترین بازیگر زن. بشنویم از آنا رایسکی.
امسال مسکو و ونیز تقریبا همزمان میزبان جشنواره های بین المللی فیلم شدند، اما در حالی که جشنواره ونیز با سخنرانی ویدئویی رئیس جمهور اوکراین و نمایش فهرستی از اسامی صدها کودک کشته شده اوکراینی آغاز شد، جشنواره مسکو که به دلیل تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین بر روی گردانی سینماگران غربی مواجه شده، عرصه حضور نمایندگان کشورهایی بود که یا حامی کرملین هستند یا در قبال سیاستهایش بی‌طرفی برگزیدند. همچنین در حالی که جشنواره فیلم ونیز از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار، نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دارد، جشنواره فیلم مسکو از سینمای حکومتی ایران استقبال کرد و مجموعاً 10 فیلم ایرانی اهم از کوتاه و مستند هم در بخش های رقابتی و هم در دو برنامه ویژه به نمایش درآمد. رسول صدر عاملی، کارگردان و تهیه کننده ایرانی، در کنار نمایندگان روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی داوری بخش اصلی را بر عهده داشتند که 13 فیلم در آن به رقابت پرداختند و سرانجام بدون قرار قبلی از ایران مهمترین جایزه گیورگ مقدس طلایی را از آن خود کرد. بدون قرار قبلی ششمین فیلم بلند بهروز شعیبی است که فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی نوشته شده و داستان زنی به نام یاسمن را بازگو می کند که از بچگی به آلمان مهاجرت کرده و پس از سالها به دلیل مرگ پدرش همراه با پسر خود که دچار اوتیزم است به ایران باز می گردد و به پیشینه خود و برخی مفاهیم زندگی از جمله معنویت مرتبط با امام هشتم شیعیان با چشم جدید می نگرد. این فیلم سال گذشته برنده دو جایزه جشنواره فجر شد و از آن پس در بسیاری از گزارش ها از آن به عنوان اثر مطلوب حکومت به ویژه در مقابل فیلم عنکبوت مقدس یاد شد. در روسیه نیز فیلم بدون قرار قبلی مورد استقبال گسترده قرار گرفت و پیش از اعلام نتایج رقابت‌های جشنواره مسکو، جایزه فدراسیون باشگاه‌های سینمایی این کشور از آن خود کرد. در مراسم اختتامیه که شامگاه جمعه برگزار شد، یوگنی میرونوف، بازیگر سینما و تئاتر که امسال ریاست دوره جشنواره مسکو را بر عهده داشت، اعلام کرد جایزه بهترین فیلم به بدون قرار قبلی به معنای تقدیر از شجاعت و حرفه‌ای بودن است. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه نقش یاسمن در این فیلم، جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره مسکو کسب کرد. همچنین نسیم، ساخت حمید رضا قاسمی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه شد. جشنواره مسکو که تاریخچه‌اش به سال 1935 باز می‌گردد، از مهمترین رویدادهای سینمایی اروپا بود. اما در سالهای اخیر سیاست‌های کرملین باعث شده سینماگران برجسته غربی از حضور در این جشنواره پرهیز کنند و بهار گذشته در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، این جشنواره از عضویت در فدراسیون بین‌المللی انجمن تهیه‌کنندگان فیلم منع شد. حمید فرخ نژاد که 17 سال پیش برای بازی در فیلم تبل بزرگ زیر پای چپ جایزه بهترین بازیگر جشنواره مسکو را دریافت کرده بود، در اعتراض به جنگ روسیه علیه اوکراین جایزه خود را پس فرستاد. آنا رایسکر، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. وعده ما با شما در ایستگاه مجله شامگاهی خواهد بود. روزتون خوش.